الرحمن الرحيم. از خداوند توفیق دوستان و رفقا برای شروع این ابحاث برای امسال را خواهانم. ضمناً این جور مطالب که به عنوان بحث‌های جنبی مطرح شده در خود شورا مطرح بود که این عنوان خوبی نیست، چون بحث‌های جنبی یعنی حاشیه، چون انسان یه وقت در صلب زندگی و هدف پیش میره، خب طبعا یه چیزایی تو حاشیه گاهی برخورد میکنه، در صورتی که بسیاری از این مباحث جزو مباحث اساسی به شمار میرن. پارسال ما خدمت دوستان عرض کردیم که بحث اگر طلب احساس بکند تحمیلیه و توجه بهش نشه، یعنی خود طلب توجه نکند به بحث، این براش مفید نیست بلکه تضییع عمره. که بعضی هم گفتن خب اگه اینطوره پس اجازه بدن ما اصلا حاضر نشیم این بحثا را. این مثل که برخورد درست نشد، حالا یا بیان من الکن بود. مقصود این است که یه سری مباحث هست که طلبه در عالم طلبگی واقعا ضروری است اونها را بداند. مثلا افتضاح نیست که یه عده‌ای را بفرستیم ما در دانشگاه که علوم اسلامی درس بگن، اون وقت آبروی حوزه ریخته بشه. یعنی اون دانشجوهایی که تو کلاس نشستن معلومات از این آقایی که رفته بوده درس بگه بیشتر بوده. سوالاتی میکنه که اون دانشجو در کتب مرحوم الطاهری خونده، جوابش بلده، اولی از این آقایی که به عنوان استاد از حوزه رفته میپرسه بلد نی. خب آقای مطهری معلوماتش معلومات جنبی بوده که یاد گرفتنش برای ماها ضروری نیست. یه وقت ما فکر میکنیم که میخوایم عالم یک دهکورهی بشیم که فقط 4 پیرزن و پیرمرد میخوان بیان نماز بخونن، ما فقط و فقط مسائل مثلا اگر حیض و نفاس یا شکیات بگیم. اگر فکر میکنیم طلبه یعنی این، خب این فکر درست نیست. ممکن بود در یک دوره‌ای چنین القا شده بود که طلبه یعنی این، یک وقتی در ژاپن بعد از آنی که امپراتور خلع مقام الوهیت کرد از خودش، آخه در ژاپن امپراتور سمت خدایی داشت، بعد از جنگ جهانی دوم، نه اول، یعنی زمان ما، من یادم، آوردن امپراتور را در میدان بزرگ رسما جبرش کردن که خودش از مقام الوهیت خلع کند. اون وقت یک موجی از گرایش به دین در ژاپن ایجاد شد. چون یکی از خصوصیات ملت ژاپن، دوستانی که از ما رفتن اونجا و اینا میگن مسئله دین پیش اینا یه مسئله خیلی مهمی نیست، ولذا یک فرد ژاپنی اگه امروز پیش شما مسلمان نشست و شما بهش دعوت کردی مسلمان بشه، فردا پیش یه مسیحی بشینه مسیحی میشه. اصلا اینا یه مسائل قصه و افسانه پیششون هست. اما خب یه موج ایجاد شد و خب بنا شد مبلغ بفرستن به اطراف دنیا، و یعنی وفد فرستادن و از تمام مراکز دینی دنیا طلب کردن که افرادی بیان اینها را راهنمایی کنن برای ادیان زنده موجود در عالم: مسیحیت، اسلام هم به جامعه ازهر فرستادن به عنوان تسنن، به نجف هم فرستادن به عنوان تشیع. اون هیئت 3 ماه در نجف معطل شد، 3 ماه نتونست حوزه نجف یه مبلغ بفرسه، چون میگفتن کسی که میاد باید معلوماتش ملت ژاپن در صنعت و علم بالاست. ترجمه فرمایید. یه نفری باشه حداقل یه آگاهی مختصری از جهان داشته باشه و معلوماتش در امور دینی در یه حد بالایی باشه، در ضمن یا لغت ژاپنی بدونه یا حداقل لغت انگلیسی. ولی قبلا مرحوم اصحاب الحسن اصفهانی رحمت الله علیه تحریم کرده بود، چون در طلبه ها تازه این حرفا بیدار شده بودن، میخواستن انگلیسی بخونن، دستور داده بودن که هر کی انگلیسی میخونه شهرش قطع کنه. حالا خودشون یا حواشی من نمیدونم، ما وقت کوچک بودی کوچه این حرف بودی. خلاصه سر یه نفر زباندان گیر کرده بودن، بقیهش ممکن تهیه شده بود. بالاخره نتوانست نجف یه نفر را بفرسته و آلوسی از بغداد حرکت کرد، آمد مشهد، یه مدت هم اینجا بود، بعد از این طریق رفت به ژاپن. 2 میلیون که آماده بودن یه مبلغ رو پذیرن تحت تبلیغ آقای آلوسی قرار گرفتن. آلوسی هم میشناسین، دشمن سرسخت تشیع. وقت چی میشه؟ یعنی 2 میلیون ژاپنی ما خسارت کردیم. خسارت چی کردیم؟ خسارت جهل و نادانی خودمون روی اینکه این مطالب حاشیه است. خب من یادم مرحوم مطهری منفور بود دیگه، میگفتن این تو حاشیه داره کار میکنه. بابا کدوم حاشیه؟ کسانی بودن در اینجا که به اون ناسزا میگفتن، بد میگفتن، که این خرج عنزیه فدمه هدر. این منطق به ما تحمیل شده برای اینکه ما را در همون عقب موندگی نگاه بدارن. ما خودمون چرا دامن بزنیم به این چیز؟ خلاصه این است که این ننگ است که در مطالبی که جزو مطالب اسلامی به شمار می رود اطلاع نداشته باشیم. حالا یکی از اون مطالب همین علوم القرآن است که من اون سالها اهمیتش و اهتمام عالم تسنن به این علوم و ضعف ما در این علوم اینا را من گفتم، دیگه تکرار نمی کنم. حالا ما یه سری مباحث ها عرض کردیم و پارسال در بحثی که موندیم مسئله تحریف بود که امروزه در دنیا نام ما با مسئله تحریف توأم به دنیا ابلاغ میشه. یعنی اگر به ناز خبرگزاری های کشورهای اسلامی شیعه را بخوان نام ببرن، میگن اون شیعه ای که قائل به تحریف قرآن است. اینجوری شیعه قائل به تحریف قرآن، اینجوری ما رو معرفی به دنیا میکنن. ولذا شما در جهان اسلام هر جبری وقتی میگی شیعه هستم، اولین سوال از شما این است که شما واقعا قائل به تحریف قرآنید؟ همین امروز میدیدم کتاب به شما عرض شد که مصطفی صادق رافعی، شنیدین اسمش را؟ کتابی داره به نام اعجاز القرآن. همین امروز میدیدم که در حاشیه کتابش نوشته بود شیعه اخزاهم الله. یه نویسنده امروزی ها، این منطق مال نویسنده های امروز نیست، اما عبارتش اینجور هست کتابش داره. شیعه اخزاهم الله قائلن که قرآن تحریف شده، تبدیل شده، تغییر شده. یه سطر از این الفاظ را ردیف میکنه و اینها تحت تأثیر شیخشون قرار گرفتن، هشام ابن الحکم. از اینجا حرفا اینجوری ما را معرفی میکنن. خب ما اقلن باید خودمون را اگر قائلیم ببینیم چرا قائلیم. اگر قائل نیستیم خب به دنیا بگیم قائل نیستیم، تبرئه کنیم خودمون را. به صرف این که غلط کرده همچین حرفی زده که این به درد نمیخوره. مسئله تحریف، حالا من یک مقداری که پارسال گفته شده است من ملخصا عرض میکنم در چند سطر. این مسئله تحریف اصلا پیدایشش از کجاست؟ چطور شد که این مسئله اصلا مطرح شد؟ سابقه این مسئله برمیگردد به دوران قبل از عثمان. یعنی در اون فتره‌ای که بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خلافت عثمان، در این فتره، توجه فرمایید، در این فتره که حدوداً 13 سال بود، مصاحفی گردآور شد، جمع‌آوری شد که در دوره عثمان بنا شد این مصاحف جمع‌آوری بشه و اختلافی که بین این مصحف‌ها وجود داره برطرف بشه، یک مصحف واحد این رسمیت پیدا بکنه و مسلمان‌ها روی اون مصحف که به نام مصحف الام، مصحف مادر، که این در خود مدینه بود و 6 تا یا 7 تا یا 9 تا نوشتیم ما اینا را، مصحف از روی اونها استنساخ شد و به مراکز اسلامی اون زمان فرستاده شد و مسلمان ها ملزم شدن که روی اون مصاحف فقط قرائت بشه و استنساخ بشه. مسئله تحریف از اینجا پیدا شد که بله آره آره امام ام یکیه، بله امام که میگن یعنی اون. اون وقت این کار که در زمان عثمان و به دستور ایشون و با مشورت صحابه بزرگ و تصویب حضرت امین علیه السلام انجام گرفت خوشایند خیلی ها نبود. مخصوصا که عثمان دشمنهای زیادی هم داشت، خود این کار را به عنوان یکی از مطاعن علیه او علم کردن زمان خودش دیگه، چه برسه بعد. اون وقت که یکی از آنها عرض کردم خود عایشه است، چون خیلی با عثمان بد بود، بیشتری این روایت تحریف از عایشه است. عایشه زیاد روایت داره و دیگران و دیگران که قرآن اینجور نبود، اینجوری شد، اینجوری نبود، اینجوری شد. و یه عده‌ای هم اینها را به شما شاید به این که دامن زدن. ولذا هر کسی که مدعی تحریف است مربوط به اون زمانش میکنه، میگه عثمان غیره و بدل. خلاصه این مربوط میشه به اون دوره. و من متاسف علیه این که این روایات چون از افراد بزرگی صادر شده، عرض کردم اول همه روایاتی است که از خود عمر ابن الخطاب نقل میکنن، بعد از عایشه نقل میکنن، بعد از ابن عباس نقل میکنن، از ابن مسعود نقل میکنن، از ابی ابن کعب نقل میکنن، به شما ارشد به این که از ابوالحسن اشعری نقل میکنن، از حسن بصری نقل میکنن. اینا سرسلسله این روایات هستن که تمام اینها گفتن که قرآن تحریف شده، که میخونیم روایاتشون برای نمونه. وقت چون این روایات از این افراد بزرگ صادر شده، به عنوان روایات اسلامی در جوامع حدیثیه مثل صحاح ست عامه تدوین شده، ثبت شده و اینا تا امروز مونده. و کسانی که خواستن در حجیت قرآن خدشه وارد کنن، سراغ این روایات رفتن و این روایات را به رخ کشیدن و گفتن طبق این نصوص، طبق این نصوص قرآن تحریف شده است. یعنی این قرآن موجود العیاذ بالله، اون قرآنی که بر پیغمبر نازل شده کامل اونجور نیست، دست خورده است. خب کتاب اگه دست خورده باشه از حجیت ساقط است. این در عالم تسنن. محققین از علمای اهل سنت چاره جویی کردن که عرض میکنیم، همین امروز عرض میکنیم، یه فکری کردن برای این روایاتش. و در کتب ما نیز از این سری روایات هست، ولی خوشبختانه در کتب اصیل و اساسی ما وجود ندارد. روایات تحریف در کتب عامه، در صحاح ستشون، در صحیح بخاریشون وجود داره، اما شما برای نمونه یک روایت تحریفی در کتاب کافی پیدا نمی کنید. اینجا ما اثبات کردیم در این کتاب، در این جزوه ها، در کتاب کافی، در کتاب من لا یحضر الفقیه، در تهذیب شیخ، در استبصار شیخ، که اینا کتب اربعه ما هستن، که اونا اصول صحاح سته دارن، ما اصول اربعه داریم. در اصول اربعه ما یک دونه روایت تحریفی وجود نداره. هرچه هست در یک سری کتبی است که اون کتب از لحاظ اعتبار پیش ما ساقطه. مثلا بزرگترین و مهمترین کتابی که روایت تحریف درش وجود دارد از کتب ما، کتاب التنزیل و التحریف، تألیف ابو عبدالله احمد ابن محمد سیاری که این نسخش موجود است. این ابو عبدالله احمد ابن محمد سیاری در کتب رجال، در تراجم رجال تکذیب شده است، تضعیف شده است. گفتن قال کذاب لعین، یعنی کشی و نجاشی اینجوری رو وصفش کردن. یا مثلا در تفسیری که منسوب است به امام حسن عسکری علیه السلام، در صورتی که این تفسیر تفسیر امام نیست، دو نفر از صحابه که اصلشون هم استرابادی است، اینا پدراشون از اعیان منطقه بودن و شیعه های خالصی بودن، در منطقه استراباد چون شورش و اینها زیاد بود، مخصوصا زیدیه اونجا خیلی حکومت داشتن اون وقت، ولذا شیعه های امامیه اثنا عشری تحت فشار بودن. دو نفر از ثروتمندها و عائلمندهای منطقه مهاجرت کردن، آمدن عراق، رفتن سامره خدمت حضرت امام حسن عسکری. اونجا بودن تا غائله در استراباد برطرف شد، شورش و این کارها برطرف شد و از آرام شد، چون حتی اون جماعتی که اونجا شورش کرده بودند و اینها اموال اینا رو مصادره کرده بودن. بعد که قائل برطرف شد، اینا از امام رخصت خواستن برگردن به منطقه. دو تا پسر داشتن، یعنی این دو نفر هر کدام پسری داشتن. این پسرها خواهش کردن که ما باشیم خدمت حضرت استفاده کنیم. اینا از حضرت اجازه گرفتن، حضرت فرمودن مانعی نداره باشه. این دو نفر موندن. اون وقت اینها تاریخچه تفسیر امام حسن عسکری رو عرض میکنه ما. این دو به عنوان مثل طلبای امروز دیگه، دو تا طلبه جوان موندن در مرکز برای تحصیل. اینها روزانه میخوند حضرت میرسیدن، مطالبی سوال میکردن، بعد میرفتن تو منزل یادداشت میکردن. این تفسیر یادداشت‌های این دو جوان است، ولذا توش یه چیزایی هست که مربوط به زمان امام حسن عسکری هم نیست، یعنی خود اینا مثلا از کسان دیگه، از پدرانشون مطالب شنیده بودن، بازم نقل کردن تو اینجا. یعنی یادداشت‌ها کاملا تقریرات درس امام حسن عسکری نیست، تو خودش هست. ببینید شما، پس نمیشه به این گفت این تفسیر امام حسن عسکریه. اینها شایعات اون روز، معروفات اون روز، مشهورات اون روز که در عالم تشیع یا بین اینجور افراد شیوع داشته، اینا رو هم یادداشت میکردن مینوشتن تو اینجا. اینو یاد داشته ایناست. چرا داره به تفسیر امام حسن عسکری تا ما بگیم این کتاب امام حسن عسکری است، پس هرچه در اینجا هست منتسب است به عالم تشیع. خلاصه روایات تحریف تو اینجور کتاب ها هست. تو الان چه گفتم؟ مسئله تحریف سرمنشأش ما نیستیم، دیگرانه. کتبی که این روایات را ضبط کرده کتب اصیل ما نیست، کتب اصیل دیگرانه. خب اینا رو باید بدونیم. ما اینا رو اینجا نوشتم، همه رو انگوش گذاشتم روش، هوایی و کلیگویی نکردم، کلیات ابوالبقا ننوشتم. خب ما حالا با این دید و با این برداشت وارد بحث بشیم. اینا چیزایی بوده که قبلا شاید گفته شده بود. فعلا ما ملخصی از دلائلمون را بر عدم تحریف اینجا خلاصه کردیم، گفتیم. به شما عرض شود که این بحث، یعنی من راجع به 10 کتاب در اینجا بحث کردم که یکیش همینه. عقیده خودم عرض میکنم، تفصیلا هم اینجا بحث خواهیم کرد. این تفسیری که منسوب است به علی ابن ابراهیم قمی، انشاء او نیست، تألیف او نیست، شاگردی دارد به نام عباس ابن نمکی که از نواده های حضرت موسی ابن جعفره، که خود این شخص در کتب رجالیه نامی نداره، مهمله. یعنی ایشون شاگرد علی ابن ابراهیم قمی است. این تفسیر مقدمه ای دارد که تماما به قلم این شاگرد است و عمده روایت تحریف این مقدمه است. بعد این جزواتی که به عنوان تفسیر نوشته شده، مقداریش از املاءات علی ابن ابراهیمه، یعنی علی ابن ابراهیم املا میکرده، یعنی انشا میکرده، میگفته. این آقای شاگرد فی المجلس مینوشته. بعد این جزء میدیده نقص داره، نقص داره، از پیش خودش تکمیل میکرد. اینا رو تو خوش نوشته ها، اینا رو من از خودمون میگم، اینا رو همه ما نوشتیم، تکمیل میکرده. بعد دیده به این که یه تفسیری، تفسیر ابل جارود، این از خبثاست، این از صحابه، یعنی ضمن صحابه حضرت باقر شمرده شده، اینم یه تفسیری داره. این آقای شاگرد خوشش اومده که اون تفسیر با این تفسیر مزجش کنه. این آقای شاگرد یه همچین کاری کرده، شده تفسیر علی ابن ابراهیم قمی موجود در دست من شما، که خود این آقایی که این کارا رو کرده هنوز در کتب رجالیه به عنوان مدح و قدح اصلا مهمل گفتن که این کیه، رتبه علمی چی بوده، چقدر مورد عنایت استاد بوده، هیچ معلوم. این تفسیر علی بن ابراهیم است. آیا می توانیم ما رو این تفسیر تکیه کنیم به عنوان یک کتب اساسی از کتب شیعه؟ اینا درده، یعنی من و شما امروزه تو سرمون میکوبن که تو مهمترین تفسیرتون، بابا کدوم تفسیرمون؟ تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، این تفسیر علی ابراهیم قمی است. اینا رو با اینجا نوشتیم، همه با ذکر دلیل نوشته شده اینجا. خلاصه روایات تحریف ما تو این کتاب هست، در هیچ یک از کتب اصول وجود نداره. الان ما اینجا یه دونه بحث مطرح کردیم، لیس فی الکافی ما یریب، در کتاب کافی چیزی که موجب شبهه باشه راجع به این مسئله وجود نداره، دیگه چه برسه مسئله تحریف. خب حالا اهم دلائلنا على دحض شبهة التحريف، إن عنوان إنجليه رد إن شبهة إشارة، إن صفحة 16 است بلى ها معذرت میخوام، اون جزوه هایی که پارسال داده شد روش کار شد خیلی زیاد و تغییرات اساسی داده شد. حالا ما این اصلا کامل شده، یعنی به صورت کتاب شاید انشالله در بیاد. اعتراض هست، من قبول دارم. حالا اجازه بدید ما امروز رو حالا بگذرونیم، به خیر بگذره تا فردا ببینیم چی میشه. به شما عرض شود به این که مثل که وقت داره تموم میشه، اولین دلیل ما آیه شریفه است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، سوره حجر آیه 9. این آیه شریفه، خلاصه شرح کنم، این آیه شریفه تضمین کرده سلامت قرآن را، حفاظت از قرآن را تضمین کرده. انا نحنو این مؤکدن، ما که قرآن را فرستادیم میدانیم چگونه اون را حفظ و نگهداری کنیم. خیلی خوب، این مسئله مورد بحث نیست، یعنی آقایون اخباری موافقن که خدا این تضمین را کرده، اما میگن حفظش میکنیم کجا؟ در لوح محفوظ. خب این مضحکه است که خداوند به مردم تضمین میکنه که ما قرآن را حفظ میکنیم، وقتی بپرسی کجا حفظش میکنه میگه تو لوح محفوظ. خب اونجا بود اصلا، چرا اومد پایین؟ همونجا محفوظ بود. چون مسخره است این، گفتن آقایون اخباری گفتن به این که فی صدور الذین یعلمون، اونجا حفظش میکنیم. کدوم صدور؟ کی؟ النبی و الائمه علیهم السلام، یعنی سینه حضرت حجت. قرآن محفوظ است تو سینه حضرت حجت. میگیم نه آقا اشتباه رفتید، خود این آیه یکی از دلائل اعجازه، یعنی ما امروزه میتوانیم مباهات کنیم به عالم که قرآن در این تقلبات تا امروز سالم مونده است. این آیه اینو میخواد بگه. چرا؟ چون هنر اینه، انا نحن نزلنا الذکر و انا لحافظونه بین ظهرانی کن. هنر اینه که خدا میگه ما به دست خود شماهایی که غالبتون دشمن قرآن هستید، به دست خود شما این قرآن را حفظش میکنیم. یعنی قرآن در وسط یه مش دشمن هی محفوظ بمونه. این هنره. و الا شما بخوای بگی به این که ما فلان مطلب را حفظش کردم، چطوری حفظش کردی؟ توی منزل من زیر خاک دفنش کردم. این که این هنر نیست. هر کسی، هر پیرزن این کارو میتونه بکنه. هنر اینه که مطلب بیا تو میدون، بیا تو میدون، به دست مردم بیفته، به دست هر کس و ناکس بیفته، ولی کسی نتونه او را با او تلاعب و بازی کنه. این هنره، این اعجازه. قرآن اینه میخواد بگه، میگه ما که قرآن را بر شما فرستادیم میدونیم چگونه بر دست خود شما حفظش کنیم. لذا انا له لحافظون به ایدیکم و بین ظهرانیکم. نه اینکه حافظونه فی لوح المحفوظ، این که هنری نیست. پس این آیه شریفه تضمین کرده سلامت قرآن را مع الابد. امروز بس است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.